بگیرم یا تایید بکنم، چون این اتفاقی که افتاده. وزارت ورزش و جوانان طبق روال همیشه خودش ترجیح اینه که سرپرست رو او انتخاب بکنه و بذاره تا زمان برگزاری انتخابات. خب همیشه این انتخاب شایبه مهندسی از طرف وزارت ورزش و جوانان رو هم داشت، ضمن اینکه ما با یک چالش جدی در سالهای اخیر مواجه بودیم، این که گزینه‌ای که وزارت ورزش میذاشت به عنوان سرپرست خودش کاندیدای انتخابات هم میشد، که اصلا دیگه نور علی نور بود. یعنی تو سالهای این واقعا دیگه یکی از نقاط عجیب و غریب ورزش کشورمون بود که خب خدا رو شکر حالا گفتن آقا به هیچ عنوان نباید، و البته مسکوت بود در اساسنامه فدراسیون های ورزشی. الان ما با دو تا اساسنامه مواجهیم، یکی اساسنامه فدراسیون های ورزشی، یکی اساسنامه فدراسیون والیبال که فکر می‌کنم به تایید فدراسیون جهانی هم رسوندن. در حال حاضر فکر کنید کدوم یکی از اینها قابلیت اجرایی شدن داره؟ و از همه مهمتر، آیا اساسنامه فدراسیون والیبال تایید هیئت دولت رو داره مثل اساسنامه فدراسیون فوتبال و قصه‌هایی که داشت؟
ببینید آقای کاظم زاده عزیز، الان به نظر من توی شرایطی والیبال کشور ما قرار داده باید اهم و فدهم کنیم، بالانس کنیم. در صورت این اساسنامه ما اگر بیایم مجمع فوق‌العاده بذاریم، فوق‌العاده وقتی میگیم برای یه همچین مواقع هست که الان دیگر روز فدراسیون والیبال ما رئیس نداره، سرپرست نداره، فوق‌العاده یعنی همین جاها همین موقعها باید ورود بکنه. در صورت من از شناختی که از وزیر محترم ورزشمون دارم، آگاهی که دارم، ورزش شناخته شده ای از خودش خاک خورده ورزش هست، من فکر میکنم تو شرایط فعلی اگر مجمع فوق‌العاده سرپرست رو انتخاب بکند اتفاقی نمیفته. تا
نه این میدونین این نکته چیه؟ الان دقیقاً بس همینه، یعنی خیلی ساده نیست. بحث اینه که مجمع فوق‌العاده انتخاب بکند یا وزارت ورزش و جوانان انتخاب بکند. وزارت ورزش و جوانان اگر اجازه بدهد که مجمع فوق‌العاده انتخاب بکند، کاملا اساسنامه رو پذیرفته. یعنی این تو موارد حقوقی که میره دیگه اصلا نمیتونه بر اساس اساسنامه فدراسیون های ورزش انتخابات برگزار بکنه.
میدونم آقای کاظم زاده، درصد وزارت ورزش از اون به نظر من مکلفه برای انتخاب همچین چیزی که الان این در روز درصد باید تو شرایط فعلی تصمیم خوب گرفته شه. ببینید ما هر موقع که شکست خوردیم، هر جایی که عقب افتادیم، تصمیمات خوب نتونستیم بگیریم. ما امروز اگه نتونیم تو شرایط فعلی تصمیم خوب برای والیبال کشور رو بگیریم، والیبال یه ورزشیه که درصد آقای کاظم زاده عزیز، ما افتخارم به اینه که مقام معظم رهبری همواره از والیبال حمایت کرده.
بله.
این ورزشی که مورد مقام معظم و کلیه مسئولین محترم نظام ما هست. خب
نه آقا، الان روندی هم که داره طی میشه کسی قصد نداره که ضربه به والیبال بزنه، ولی یه اختلاف نظریه که هیچ کس کوتاه نمیاد ازش. حالا یه نکته دیگه، نکته دیگه اینه که فکر میکنم در آقای داورزنی به نوعی کارمند وزارت ورزش محسوب میشن دیگه، درسته؟
بله.
خب بر اساس اساسنامه که در وزارت ورزش و جوانان هست، ایشون با توجه به سن 63 سال در دو سال پایانی خدمتشون تا 65 سال نمیتونن مأموریت بگیرن به فدراسیون دیگری، درسته؟
بله درسته. الان هم چیز آقای داورزنی من بخواهم بگم بازنشسته نیست. آقای داورزنی اولا دو سال دیگه داره. فعلا من نظرم اینه که ما تا المپیک با آقای داورزنی بریم، اون وقت بعدش حالا به حکم سرپرستی، چون هر فردی دیگه آقای سازمزاده میخواد از تو شهید فعلی که والیبال الان سرمربیش نامشخصه، ما امیدی داریم همچین ناامید نیستیم برای انتخابی المپیک. الان از این نابسامانی باید بیان بیرون. اهالی والیبال نگرانی ها و دغدغه هایی داره. این رشته برزش پرطرفداری، رشته هایی که در حقیقت جایگاه اعتبار تو هر کشور ما داره. هر کسی که من به نظرم خلایی به وجود نمیاد که ما آقای داورزنی فعلا تا المپیک بماند، بعد از المپیک هستیم بگیرم. در صورت حیف والیبال ما از این بلا تکلیفی بیا، این همه زحمت کشیده شده، ما 8 سال تو لیگ ملت ها هستیم، این همه پیشرفت داشتیم. تو شرایط فعلی من به نظرم خود آقای کیومرثمان هاشمی عزیز ما میتونه تصمیم خوب و دیگر بخشایی که تو این موضوع در ارتباط هستن یه تصمیم خوب گرفته باشه که والیبال از این بلا تکلیفی بیاد بیرون، صاحبی پیدا کنه. والیبال حیفه، من میخوام بگم حیفه، و یه تصمیم خردمندانه گرفته
بشه
که برای والیبال
مشکل ایجاد کنه. آقای کارخان عزیز، الان فکر می‌کنم این اتفاقاتی که افتاده در روند انتخاب سرمربی هم تاثیرگذار بوده و دو تا از گزینه‌های خارجی ما گفتن حاضر نیستیم به ایران بیایم. بله. چقدر به اتفاقات حال حاضر و بلا تکلیفی مربوط میشه و چقدر میتونه بازی رسانه‌ای باشه؟
ببینید، در هر صورت مربی صاحب نام دنیا اخبار اطلاعات رو دنبال می‌کنه، اونا میدونن دقیقاً همچین اتفاقی افتاده. در اصل صحبت‌هایش نمونهش آقای بلنجینی که یه مربی بزرگی بود، مربی بود که سرمربی بود به ایتالیا که در اصل جزء ورزش ایتالیا تو رشته ورزشی والیبال مربیاشون آگاه هستن. ما یه مربی آگاهی و یه مربی می‌خواد والیبال کشور ما که وزن بده به والیبال ما. مربی نمونهش آقای بلنجینی رفت از یه با یکی دو مربی دیگه. هیته ما الان شرایط سختی رو داریم تجربه میکنیم. من خواهشم از وزیر محترم ورزش اونجرا آقای کیمت هاشمی هست که هر چه زودتر تصمیم بگیرن از این بلوزکی والیبال بیاد.
یه نکته پایانی بپرسم، البته این بدعت جدیدی نیست، یعنی خیلی وقته که عادت کردیم دم انتخابات که میشه به دو گروه که تقسیم میشن و معمولا مثلا میشه وزارت و اون فدراسیون و رؤسای سابق اون فدراسیون، دو تا قدرت مشخص وقتی وارد یک انتخابات میشن معمولا عادت داریم با واژه و چماق تحریم هم مواجه بشیم. این با قضیه تحریم برای والیبال کشور تعلیق، عذر میخوام، تحریم اینقدر اثر گذاشته رومون، تعلیق منظورمه.
بله.
این تعلیق چقدر جدیه برای والیبال کشورمون؟
ببینید در صورت تعلیق ما در گذشته تعاوضی داشتیم مثل فدراسیون فوتبال ما و یکی دو فدراسیون دیگه، در صورت اونا با کسی تعارف ندارن. ما باید کاری بکنیم که اصلا اون FIVB یا کنفدراسیون والیبال آسیا همواره از والیبال ما خبرهای خوب داشته. حالا تو این شرایط در صورت ما نگرانی های اون طرف رو هم داریم. یه تعلیق بریم تو تعلیق تا میخواییم برگردیم والیبال، در صورت من معتقدم اون تعلیقه دیگه اصلا نقش ترمز رو برای والیبال کشور ما داره. ما نباید بذاریم کار به اونجا کشیده بشود وقت تو دعواهای اون چنینی بریم. الان میشه قدیمی ها میگفتن که گره که میشه با دست با کرد با دندون باز نکنیم، به اونجا نذاریم بکشه. با یک تصمیم خوب با یه تدبیر خوب تو شرایط فعلی میتونیم به والیبال کشورمون خدمت بکنیم. به نظر
جناب کارخانه خیلی متشکرم از شما.
متشکرم.
این نکته رو هم عرض بکنم که ما بارها از نه فقط برنامه این هفته، برنامه هفته گذشته درخواست کردیم، خواهش کردیم از مسئولان وزارت ورزش و جوانان، هر کسی که مسئولیتی داره و صاحب نظر هست در این حوزه، و البته انتخابات فدراسیون ها که توی برنامه بیان حضور داشته باشن با همدیگه صحبت بکنیم. متاسفانه دعوت ما رو پس زدن. فکر میکنم که این بلا تکلیفی در حال حاضر در خود وزارت ورزش و جوانان هم برای فدراسیون های بلا تکلیفی همچنان هست. امیدوارم که زودتر برطرف بشه. آقای کارخانه خیلی ممنونم از شما، براتون آرزو موفقیت میکنم.
متشکرم جناب آقای کاظم زاده عزیز. باز من حرف آخرمو بزنم، تاکید میکنم به اینکه تو شرایط فعلی والیبال ما نیاز به آرامش داره. ما باید همه دست به دست هم بدیم و جناب آقای وزیرم عنایت ویژه داشته باشن که تا مقدمات انتخابات کاندیدای اصلی و قابل اعتماد و آدم با تجربه بین‌المللی هر کی میخواد باشه، ما دوباره روزای خوب رو برای والیبال اون رقم بزنیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای کارخانه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بینندگان محترم بخشی رو ببینیم، آرش به جمعمون اضافه میشه و خبرها رو پی میگیریم.
ببینید این که ما چند سال قبل از اون برنامه‌ای که آخرین بارش بود که ما بودیم قهرمان آسیا بودیم در سه دوره پشت متوالی، اون مال پیریزی و برنامه‌ریزی های از ریشه بود و همون آکادمی که خدمت رو هست کردن. ولی الان بچه های ما خودجوش بودن، از نظر به اصطلاح استعدادی به اینجا رسیدن، با اینی که همشون تقریبا همشون لژیونر هستن. امیدواریم که ضمن این که باید بدونیم این دوره از بازی ها آخرین دوره یه که این تیم میتونه بازی کنه، این نسل بازی کنه. به خاطر این، به خاطر من خواهشم از بچه هم اینه که حتی به خاطر غیر از مسئله ایران و ایرانی ها، به خاطر آینده خودشون که لژیونر هستن اون ور آب بازی میکنن، هم یه طوری بازی میکنن که هم آبروی ایران حفظ بشه هم آبروی خودشون.
تیم ملی این بازیکن ها الان تجربه خیلی خوبی دارن. خب دو دوره جام جهانی بازی کردن، اکثرشون جام ملت‌های قبل بازی کردن و از لحاظ تجربی من فکر کنم که تجربه بالایی دارن. الان تو خیلی هاشون تو اروپا دارن بازی میکنن. من فکر کنم که باید توقع داشته باشیم، ولی توقعات رو زیاد نبریم بالا و آرزو میکنیم
چه توقعی؟ چه نتیجه؟
به هر حال حداقل من فکر کنم که با این پتانسیلی که داریم میتونیم جزو چهارتا باشیم. حداقل قضیه
فینالیست میتونیم باشیم؟
چرا که نه؟
قهرمان بشیم؟
چرا که نه، آرزو هم هست که این اتفاق بیفته و امیدوارم حالا با تدابیری که اندیشه میشه و میگم با این پتانسیلی که داریم چرا که نه، و ما آرزو میکنیم که این اتفاق خوب بیفته.
من به نظرم چون اینا آخرین تورنمنتیه که دارن میرن، یعنی آقای حاج صفی یا بقیه دیگه فکر این نباشن که جام ملت ها تموم شد جام جهانی هم ما هستیم. 100% آقای قلعه‌نویی کارشو بلده، ایشالله بره اونجا مقام هم بیاره.
چه مقامی؟
دیگه ما هم به قول یکی از دوستان میگه اینقدر سوم چهارم شدیم خسته شدیم. ایشالله که برن، حالا خیلی سخته ولی با برن فینال دیگه، حالا من نمیگم قهرمانی یا نایب قهرمانی، به هر حال خود آقای قلعه‌نویی پوست اندازی بکنه، یه مقدار جوان‌تر کنه تیمو خیلی بهتره.
به نظر من مهمترین اصلی که میتونه تیم ملی ما رو تو این بره به ما کمک بکنه و ما قهرمان جام ملت‌ها بشیم بعد از 45 سال 50 سال، اتحاد تیمی بازیکناست. اینو آقای قلعه‌نویی باید قبل از مسائل فنی به این توجه داشته باشه. هر چی ما به جام ملت‌ها نزدیک‌تر میشیم، اختلاف ها کمتر باشه، اتحاد تیم بیشتر باشه، بچه ها با هم رفیقتر باشن، مورد تایید همدیگه باشن، براشون فرقی نکنه کی بازی میکنه، اونی که رو نیمکت دلش با اونی که تو زمینه باشه، اونی که رو سکوی دلش با اون نیمکتیه باشه، این تنها راهیه که ما رو میتونه قهرمان جام ملت‌ها بکنه.
میتونیم قهرمان بشیم و این توقع میتونه وجود داشته باشه.
ما چرا که نه، ما هم کادر فنی خوبی داریم، هم بازیکنهای خوبی داریم و بهترین شرایط و بچه های لژیونر ما دارن برای اینکه قهرمانی جام ملت‌ها رو ما داشته باشیم.
بچه های ما هر کدومشون تو یک کشور دارن بازی میکنن، یه فوتبال دارن بازی میکنن، یه خورده جمع کردن و تفاهمشون کمه، ولی از نظر فنی و اینا چیزی کم نداره. من امیدوارم حداقل تو سه تیم اول باشه.
طبیعتا ما فکر کنم که سخت‌ترین حریفمون کره جنوبی باشه که تو مرحله اصلی باهاشون باید بازی کنیم.
مقدار توی دفاع مشکل داریم که خیلی مهمه، گلزنی اصلا مشکلی نداریم، یه مقدارم بیشتر از اینی که داریم باید رو هافبک‌های کارساز کار بکنیم.
ضعفشون همین رنجور بودنشه که خود آقای قلعه‌نویی عنوان کرد که بچه ها نیمه دوم داشتن راه میرفتن بازی با ازبکستان. شما وقتی بالای 35 سال، 37 سال، 38 سال سن، امید ابراهیمی الان 4 سال تیم ملی نیست، باز دعوت کرده آقای ابراهیمی. یه زمانی آقای ابراهیمی خوب بود.
قوت تیم ملی
نقطه قوتش فقط تارومی، فقط.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزشگاه، چه از طریق رادیو ورزش و از طریق شبکه 5 سیما. ممنونم که ما رو تماشا میکنید. آرش اسدی عزیز به جمعمون اضافه شده و میخوایم با هم دیگه مروری داشته باشیم روی مهمترین خبرها و البته موضوعی فراخبری که توی بخش اول با آرش در موردش صحبت میکنیم. تصاویری که میبینید مربوط میشه به استقبال پرسپولیسی‌ها از النصری‌ها و النصری‌ها از پرسپولیسی‌ها در دو بازی رفت و برگشت لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا.
چقدر شلوغ و پلوغ و پر از فرش و نمیدونم مترجم و انواع و اقسام عزیزانی که حضور داشتن و اینجا چقدر خلوت، یک مسئول از باشگاه النصر اومده بدون اینکه شاخه گلی باشه حتی فرشی باشه پذیرا انجام دادن، راهنمایی میکنن که آقا باشگاه پرسپولیس بره طبق روال مستقر بشه تا بیاد بازیشو انجام بده. افسر
بالاخره میگن واسه کسی بمیر که واسه تب کنه دیگه، ولی این دوتا تصویر رو، این دو قاب، یعنی اگر هر دوتا رو یه دونه در نظر بگیریم، این دو قاب کنار هم گویای خیلی مسائل هست. میپذیرم که حضور رونالدو در ایران خودش اتفاق ویژه‌ای بود، ولی بازم اتفاقات اون زمان اتفاقات خوبی نبود و در برگشتم دیدیم که واسه اونا مثل که اصلا چیز عجیبی نبود، خیلی ساده بود و خیلی راحت گذشتن. ولی اینا که کنار هم قرار میگیره حس خوبی به آدم نمیده. باز میگم همه شرایط اون زمان رو میفهمم، حضور رونالدو رو میفهمم.
بله خودت نه، منم همین نکته، فقط این که برشک شاید خیلی دوست داشتن رونالدو آمد ایران، قابل درک حافظ، اما اون هم حتی میتونست برنامه‌ریزی شده باشه، یعنی دیگه بیش از حد دیگه اون شروع اون دنبال اتوبوس دویدن او که خیلی راجع بهش صحبت شد دیگه،
ان شاء الله تجربه بشه، از تجربهش بتونیم در آینده استفاده کنیم،
چون به امید خدا بازیکن بزرگ دارن میان تو لیگ عربستان، ان شاء الله با تیم‌های کشور ما هم حضور خواهند داشت دیگه، این یه تجربه‌ای بشه که دیگه بدونیم چجوری ازشون استقبال بکنیم.
بریم سراغ بقیه خبرها.
بله، ظهور یک اعجوبه دوست داشتنی فوق‌العاده، حافظ جود بیلینگام فوق‌العاده کار کرد، در اولین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شد در رئال مادرید که در هر 4 بازی ابتدایی خودش 4 گل به ثمر رسوند. بازی با ناپولی که اوج درخشش جود بیلینگام بود، به خصوص حالا ضربه سرش، اون گل که به ثمر رسون بکنار، اون پاس گل چهارم که فوق‌العاده در حالتی نامتعادل افتاد و با یه بیرون پای راست پاس رو فوق‌العاده مهیا کرد برای خوسلوی که نمیخواست گل بزنه، مجبور شد گل زنی بکنه. فوق‌العاده بود. یه آمار خیلی دوست داشتنی هم داره، در واقع الان اولین بازیکن تاریخ انگلیس هست زیر 21 سال که تعداد گل‌هاش دو رقمی شده، 15 گل این فصل به ثمر رسونده برای رئال مادرید، در حالی بود که پارسال در بورسیا دورتموند تا همین جای فصل 14 تا گل زده بود. این نشون میده که فوق‌العاده کار کرده جود بلینگام، یک نعمت برای رئال مادرید. شماره 5 زین الدین زیدان رو هم پوشیده و داره میره که جاپای زیدان بگذاره. بریم خبر بعدی بچه‌ها. اسکالونی سرمربی آرژانتین باقی خواهد ماند. خب به خصوص بعد از بازی با برزیل که اون اتفاقات هم رقم خورد، ها به صحبت‌های مطرح بودیم که اسکالونی گفته دیگه نمیخوام در تیم ملی آرژانتین بمونم و بناش این بود که حتی بعد از همون بازی با برزیل دیگه خداحافظی بکنه با بازیکنان، هم ظاهرا تو رختکن خداحافظیش رو انجام داده بود. اما صحبت جدیدی که انجام میده با رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، حالا هر مشکلاتی بوده برطرف میشه و حداقل تا پایان کوپا 2024 با آرژانتین خواهد ماند. اگر قهرمان بکنه آرژانتین رو که واقعا میره دیگه جزو مربیان اسطوره‌ای آرژانتین میشه و احتمالاً در جام جهانی هم با آرژانتین میماند. اینم از آیه اسکالونی. باشگاه پرسپولیس بلیت جعلی نخرید.
اینو در همین حد داشته باشیم چون بله. در موردش می‌خوام صحبت بکنیم با مصطفی لشکری عزیز، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس. سلام می‌کنم به شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون، در خدمتتون از شما هستم.
خب توی تقریبا یک روز تمام بلیت‌های مربوط به بازی پرسپولیس از دوحیل فروش رفت و این استقبال برای پرسپولیس بسیار خوشاینده، اما الان صحبت از بازار سیاه میشه و سوء استفاده افراد سودجو. توضیح شما به عنوان یک مقام رسمی از باشگاه پرسپولیس در مورد بلیت فروشی بازی پرسپولیس از دوحیل چیه؟
بله خوشبختانه که شما در جریان هستین، بعد از اینکه بلیت فروشی شروع شد پیروز از ظهر در عرض چند ساعت با حمایت و پشتیبانی تمام حوادث رفتی خوبه پرسپولیس بلیت ها خریده شد، ولی متاسفانه از بعد از ظهر همون روز تو این فضای مجازی و سایت هایی که وجود داره متاسفانه یه سری افراد با اعلام اینکه بلیت ها رو به فروش می‌ذارن و با قیمت‌های خیلی بالاتر و چندین برابر قیمت واقعیش به بازار سیاه و بلیت‌های تقلبی رو انداختن. متأسفانه این اتفاق اصلاً اتفاق شایسته و خوبی نیست و ما همون روز هم اعتراض رسانی برای هوادارم شروع کردیم و اعلام کردیم که واقعاً چون ما نمی‌خوام هواداران عزیزمون در روز بازی تو ورزشگاه مشکل بخورن. خود شما در جریان هستیم و هواداران میدونن که با توجه به این سامانه‌ای که بلیت فروشی انجام میشه، بلیت های جعلی و بلیت هایی که حالا با مغایرت داشته باشه با کد ملی و متاسفانه یه سری افراد هم حالا علاوه بر این که اون بلیت ها رو به فروش میذارن، یه سری بلیت های کاغذی تقلبی هم چاپ میکنن و مثلا به کد ملی یک فرد تو بازی های گذشته اتفاق افتاده، مثلا 150 تا بلیت کاغذی چاپ شده و دست افراد دادن و فردم هوادارم بدون اطلاع چیزی وقتی ورود میکنه به ورزشگاه متاسفانه امکان ورود از گیت وجود نداره، چون اون کد ملی و اون بلیت یک بار صادر میشه و دیگه تعداد بیشترش متاسفانه امکان ورود به ورزشگاه نداره و ما شرمنده هوادارم میشیم. ما خواهشمون اینه که اصلاً از این سایت ها و از این افراد بلیت رو خریداری نکنن، حتی تو روز ورزشگاه بعضن شاهد هستیم که این اتفاق میفته. ما خواهشمونه که از نهادهایی که بالاخره مسئولیت دارن و در این زمینه فعال هستن که قطعا برنامهشون این خواهد بود که برخورد میشه. و یه نکته هم از این که میگم تو روز بازی هم هوادارمون اصلا از این بلیت ها خریداری نکنن که چون مشرمندشون بله. متاسفانه شاید امکان ورود نداشته باشن.
متشکرم. آرشان شما نکته دارید؟
فقط یه نکته های لشکری صحبت شده بود مربوط به اینکه شاید افزایش ظرفیتی داشته باشیم، امکانش هست بیش از این تعداد بلیتی که فروش رفته باز هم با توجه به استقبال خوب اضافه بشه؟
الان با توجه به بازسازی که در ورزشگاه داری صورت گرفته هرچند ادامه داره و واقعا هم باید اینجا یه تشکر ویژه کرد مسئولان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که به شکل خوبی دارن این کار رو پیش میبرن، ولی کلن ظرفیتی که وجود داره در مورد فروش بلیت و ظرفیت صندلی دار کلن 45,000 نفر هستش. ما روز سه‌شنبه جلسه که داشتیم و پیگیری که آقای درویش کرد، حد اکثر ظرفیت رو اجازه دادن که ما بلیط فروشی بکنیم و این تعداد من فکر میکنم تا الان فروش رفته. حالا اگر که یه مقداریش مونده باشه احتمالاً حالا فردی جلسه هست و قطعا اگر ظرفیتی وجود داشته باشه باز خواهد شد و فروشی انجام خواهد شد، ولی هوادارا بدونن که کلن امکان فروش بلیط کلن 45,000 نفر بیشتره، چون بقیه دیگه ورزشگاه امکان فروش اینترنتی وجود نداره و چون صندلی نداره امکان فروش وجود نداره.
آقای لشکری، به ما نکته پایینی فقط بحث آرای کمیته انضباطی که پرسپولیس شکایاتی رو انجام داده بود، حالا یکیش از استقلال بود، به کجا انجامید؟ خبر دارید؟ پیگیری کردید؟
ببینید، ما که شکایت اون رو انجام دادیم و منتظر رأی کمیته انضباطی هستیم دیگه. حالا این مواردش دیگه از حوزه اختیار ما خارج است، ما پیگیری هم کردیم ولی دیگه سپردیم به کمیته انضباطی. حالا ما هستیم، گویا دو تا باشگاه دیگه هم هستن، امیدواریم که حالا منتظر هستیم که کمیته انضباطی چه آرایی رو صادر میکنه.
بعد حالا نمیدونم اطلاع دارید یا نه، اون قراردادی هم که با لوکادیا بسته بودی، شکایتی که کردید مهلتش دیگه تموم شد، مهلت پرداختش. بله. چه تصمیمی گرفتید؟ مشخص تصمیمتون؟
ببینید، در مورد لوکادیا این بحثی که ایشون فکر می‌کنن که الان، یعنی حالا با پیگیری‌هایی که ما کردیم، درخواست جزئیات رأی و همون گرانت رأی رو کرده از فیفا و این که شاید حالا اگر که بخواد ببره به سمت دادگاه عالی ورزش کرد، یه زمانی رو صرف خواهد کرد که فکر می‌کنم که
اصلا بله درخواست گرانت رأی کرده و این یکم بله. چون این معمولاً حربی بود که خودمون همیشه به کار می‌بردیم، قلقی بله. بود که ما داشتیم مقیم یاد گرفتن. فریرو هم بله. یه شکایت ازتون کرده، اونم نکته در موردش داری؟ در
مورد بله. من فکر می‌کنم که
100,000 تا اضافه قطعی 100,000 دلار علاوه بر 100,000
اگر لوکادیا اونجا هم بره، باز پرسپولیس برنده است. فقط میگم شاید فقط خواسته خود زمان رو بخره.
در مورد فریرو هم میگید 100,000 دلار جریمه دیر کرد قطعیه به اضافه 143,000 دلار؟
ببینید، در مورد پریرا ایشون حالا همونجور که هوادارا میدونن یه اتفاق خوبی که حالا اون زمان افتاد، قراردادش 2 ساله بود، 1 سالشو بخشید و قراردادشو فسخ کرد و این 140,000 دلار باقی مانده قرارداد فصل اولش هستش. یه توافقی با باشگاه انجام شده بود و ما قرار بود که این پول رو از محل مطالبات رو تو فیفا بهش پرداخت بکنیم، حالا با توجه اینکه حالا مثلا مشکلات انتقال پول هم وجود داشت، ولی فیفا تا الان هنوز قبول نکرده. یه سری اخباری هم منتشر میشه که آقا باشگاه پرسپولیس گفته که برو شکایت کنم بتونیم از اونجا مطالبات پرداخت. اینو واقعا
اینو تکذیب میکنه،
صحت نداره. ما در حال مذاکره با ایشون هستیم و اگر که
نه الان میفرمایید اون 100,000 دلار قطعیه یا نه اضافه جریمه دیر کرد؟
اگر در زمان موعد پرداخت نشه
بله.
100,000 دلار هم اضافهش میشه. بله، تو اون توافق هستش.
خیلی متشکرم.
فیفا اوکی بده که پول رو پرداخت بکنه، ما در حال مذاکره هستیم که کمترین مبلغ رو بهشون پرداخت کنیم.
بی نهایت ممنونم مصطفی لشکری عزیز از اینکه رو خط برنامه ورزشگاه اومدید و پاسخ خوب بودید. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. آرشان، خیلی سریع بریم سراغ ادامه.
بله، بریم. مدیر تیم‌های ملی کاراته مشخص شد. آیه سعید نیکو خصلت که قبل از این هم مربی تیم‌های ملی کاراته هم بودن، هم مدیر تیم‌های جوانان امید، مدیر تیم‌های ملی کاراته شدن. امیدواریم که با حضور آیه نیکو خصلت کاراته ما روزهای خوب خودش رو هم دوباره تکرار بکنه. برشک نیاز به یه فکر می‌کنم شوک داشت کاراته ما که بتونه دوران طلایی خودش رو دوباره تکرار بکنه. یه مقدار دچار افت شده بود کاراته، صحبت هم کرده بودیم با آیه طباطبایی. اما آمادگی رونالدو برای یه دربی ریاض بازی اساسی که امشب برگزار میشه نکته جالب هست. حالا وقتم کم داریم، فقط ما در حالی که تعطیلات لیگ برتر کشور خودمون رو داریم، 2 هفته بازی‌ها برگزار نمیشه، می‌بینیم که در عربستان بازی‌ها همون روال خودش رو داره طی می‌کنه. انس قبل از با پرسپولیس با خدود بازی می‌کنه، بعد بیاد با پرسپولیس بازی می‌کنه، امشب یک بازی حساس رو داره با الهلال و دوباره سه‌شنبه بازی آخرش رو خودش رو برگزار خواهد کرد. این در حالی که ما 2 هفته لیگ برتر فوتبال کشورمون کاملا در تعطیلی فرو رفته. رونالدو آماده هست، زمینه که فیلیپ کوتینیو اول برنامه اشاره کرد حافظ از لیست بازی با ام سلال خط خورد. حالا این یا مبنی بر این هست که بازی با پرسپولیس نمیتونه باشه، یا اینکه میخوان آماده نگهش دارن برای بازی با پرسپولیس. و کریم بنزما هم امشب جواب آزمایشش مشخص میشه، بازی با سپاهان خواهد رسید یا خیر. نکته بود که حالا در خصوص خبر رونالدو اعلام کردیم و تیمایی که صعود خودشون رو به دور بعدی لیگ قهرمانان اروپا قطعی کردن، 12 تا تیم حافظ مشخص شدن، از لایپزیگ و دورتموند و بایرن و اتلتیکو مادرید و رئال مادرید و بارسا و سوسییداد و لاتزیو و اینتر و آرسنال و پی اس وی آیندهوون حضورش جالبه. و سویایی که پر افتخارترین تیم توی لیگ اروپا هست، حالا شاید اصلا به لیگ اروپا هم
نرسه،
سوم نشه. و منچستر هم کارش خیلی سخته حافظ، در واقع حتما باید بایرن رو ببره، گالا اونجا متوقف بشه تا بتونه صعود بکنه من یونایتد. جدیدترین رنگی که فیفا رو هم با هم ببینیم از بهترین تیم‌های ملی، آرژانتین بعد از جام جهانی همچنان در صدر، فرانسه دومه، انگلیس سوم، به ترتیب بلژیک و برزیل و هلند و پرتغال و اسپانیا و ایتالیا و در نهایت در اون تیم برتر دنیا کرواسی هست که در ردیده
ایران هم که 21
ایران هم که 21 تو آسیا هم که دوم همچنان. بله، فدراسیون فوتبال مستراکتور با حالت شعارهای غیر اخلاقی و غیر ورزشی هوادارانش توضیح خواست. هفته 11 هم بازی با فولاد، هواداران تراکتور هم شعارهای غیر اخلاقی داده بودن هم غیر ورزشی، ظرف 48 ساعت بعد بیان توضیحات خودشون رو ارائه بکنن که ببینن به چه دلیلی بوده که این اتفاقات رقم خورده.
خیلی متشکرم آرش، ممنونم ازت، متشکرم،
سپاسگزارم که این هفته هم برای شما و بینندگان و شنوندگان عزیز بودم.
سپاسگزارم، با تو خداحافظی می‌کنم. بینندگان محترم و شنوندگان عزیز، شبکه 5 سیما و رادیو ورزش با ادامه ورزشگاه همراه باشید تا لحظات دیگه مهمان بسیار ارزشمندی به جمع اضافه خواهد شد.
لیگ قهرمانان آسیا امسال به ایستگاه پنجم خود رسید و حالا تکلیف تیم‌های صعود کننده تا حدودی مشخص شده و حساسیت رقابت‌ها بیشتر از همیشه است. در گروه A رقابت‌ها العین صعود خود را قطعی کرده. پاختوکور اگر ارفیاه را ببرد امید دارد که به عنوان یکی از تیم‌های دوم برتر صعود کند، به شرطی که در گروه‌های دیگر تیم‌های دوم نتیجه لازم را نگیرند. در واقع سرنوشت پاختوکور در دستان تیم‌های دیگر است. ارفیاه نیز اگر ببرد و تمام تیم‌های مدعی ببازند، آن وقت می‌تواند صعود کند. تقریبا میتوان گفت از گروه A میشود این گونه متصور شد که تیمی به عنوان بهترین تیم دوم صعود نخواهد کرد. اما در گروه B سه تیم شانس صعود به عنوان صدرنشین و بهترین تیم دوم را دارند. اسد اگر نصف قارچی را شکست دهد و شارجه نتواند الفیصلی را ببرد، اسد میتواند صدرنشین شود و اگر شارجه نیز بتواند الفیصلی را ببرد، آن وقت شرایط جور دیگری میشود. نصف صدرنشین در صورت شکست در بازی آخر حذف خواهد شد. در صورتی که بازی نصف قارچی و اسد مساوی شود و شارجه نیز نتواند الفیصلی را شکست دهد، در عین ناباوری تنها نصف قارچی از این گروه صعود می‌کند. حتی پیروزی اسد و عدم نتیجه گیری شارجه تنها اسد را راهی مرحله بعد خواهد کرد. چه وضع پیچیده‌ای دارد این گروه. اما در گروه C حاشیه امن سپاهان بیشک تفاضل مثبت 9 این تیم است. سپاهان با یک تساوی صعود می کند. الاتحاد صعودش را قطعی کرده و اگر سپاهان ایران در این بازی شکست بخورد، امکان حذفش نیز بالا می رود. نیروی هوایی عراق هم شانس صعود دارد، به شرطی که بیش از 10 گل به آلمالیخ بزند. در گروه D رقابت‌ها صعود الهلال قطعی شده و نوبهار با پیروزی یا تساوی احتمالی در مقابل ممبای سیتی یا همان بمبئی سیتی قطعاً صعود خواهد کرد. اما گروه E صعود النصر و یاران رونالدو قطعی شده. پرسپولیس در صورت بردن الدحیل هم باید منتظر نتیجه بازی سپاهان و شارجه باشد. پرسپولیس برای صعود فقط باید پیروز شد. آیا تساوی یا باخت پرسپولیس را راهی مرحله بعد خواهد کرد؟ بله، به شرطی که شارجه از الفیصلی شکست بخورد، که البته بسیار بعید است.
روغن آفتاب گردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتاب گردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر نوازمونه،
تو سری داره آوازه ای
شهر لوازم خونگی
اصالت و کیفیت میخوای
شهر لوازم خونگی
اقساط بلند مدت میخوای شهر لوازم
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر منتظر شما هستیم